سلام بینندگان عزیز، آخرین تحولات تاجیکستان و جهان را در اخبار آزادی پیشکشش ما میسازم. عبدالله اشرف هستم، سلام. حالا توجه کنید به سرخطی موضوع های برنامه امروز سه‌شنبه 3 نوامبر. در ایالات متحده آمریکا انتخابات پرزیدنتی آغاز یافت. دونالد ترامپ و جو بایدن دو نامزد در آن شرکت دارند. پروازهای چارتری از روسیه به تاجیکستان ادامه میکنند. سفیر تاجیکستان در روسیه گفت تا زمانی جا داشتن طلبات پروازهای چارتری خواهند بود. در شهر دوشنبه تاکسی های غیر قانونی را از کوچه ها میرانند. رانندگان میگویند راه برای روزگذرانی ندارند.
نمیدونم مردم از روسیه میان چه کار کنند، نه زاود نه فابریکه هیچ نیست.
مقامات در تاجیکستان گفتند که از کنسروی بادرینگ و پامیدار در ناحیه دنغره ولایت ختلان 11 نفر زهرآلود شدند و یکی از آنها فوتید است. مقامات رسمی در ناحیه به رادیو آزادی گفتند که این افراد گرفتار بیماری خطرناک باتولیزم شدند که تمام مشک‌های انسان را از کار می‌اندازد. حادثه روز 1 نوامبر رخ داده است و حالا 8 نفر بستری‌اند. ساکنان تاجیکستان به دلیل کمچین شدن میوه و سبزوات در زمستان، در فصل تابستان این محصولات را در شکل کنسرو ذخیره می کنند. ماه دکبر سال 2017 4 عضو یک خانواده در کولاب در نتیجه استعمال غذای آلوده زهرآلود شده بودند. سال 2016 نیز در همین شهر 3 نفر از زهرآلود شوی جان باختند. در ایالات متحده آمریکا روز 2 نوامبر انتخابات پرزیدنتی آغاز یافت. در این مهمانخانه در سرحدی آمریکا و کانادا که فقط 5 مهمان داشت، رایدهی صورت گرفت و بعد چند دقیقه هم مرکز رایدهی را بستند. این مهمانخانه در شهر دکسویل نوچ، ایالت نیو همپشیر جایگیر است. در انتخابات پرزیدنتی کنونی دونالد ترامپ و معاون پیشینی پرزیدنت آن کشور جو بایدن دموکرات برای کرسی پرزیدنتی رقابت دارند. پیش بینی می شود که بعد انتخابات هم در بسیار ایالات بحث و دعوای نمایندگان دو مرحله انتخاباتی ادامه خواهد داشت. عمدتاً در آمریکا نتیجه های انتخابات را با گذشت فرصت نچندان زیاده پس از رایدهی اعلان می کنند. در ادامه موضوع انتخابات، در تاجیکستان هم به مرحله انتخاباتی پرزیدنتی در آمریکا بی توجه نیستند. همکارم شهلا عبدالله نظر و اندیشه های کارشناسان را در تاجیکستان در باره انتخابات آمریکا پرسید و این گزارش را تهیه کرد.
حیات این کره زمین نتواند که به این طرف یا که به اون طرف تغییر خورد.
عبدالملک قادیرف تحلیلگر تاجیک که بحث های دو نامزد به مقام پرزیدنت را پیگیری دارد میگوید انتخابات آمریکا میتواند به تاجیکستان مستقیم و یا غیر مستقیم تاثیر رساند.
وابسته به اون که دموکرات ها میبینند یا جمهوری خواهان، مناسبت آمریکا نسبت تاجیکستان میتواند که کمی تغییر یابد. اگر ترامپ سر قدرت بماند، مناسبت های آمریکا با روسیه، همون فشار آمریکا بالای روسیه کمتر میشود و وضع اقتصادی روسیه هم کمتر خراب می شود و این می تواند که همون برای زیادتر پیدا کردن کار و برای مهاجران مهنتی تاجیکستان تاثیر رساند.
آمریکا در بخش های گوناگون از قبیل اقتصاد، امنیت، سرحد، کشاورزی، مواد مخدر و رشد جامعه شهروندی با تاجیکستان همکاری دارد. کارشناسان میگویند سبب توجهی به خصوص کاربران شبکه‌های اجتماعی و دایره‌های دیگر تاجیکستان به انتخابات آمریکا به شیوه برگزاری آن عرب دارد.
چون معیارهای بسیار در رابطه با تامین کفالت حقوق انسان، ایوا شدن قدرت، نوابسته از رژیم سیاسی، خالصانه بها دادن به روندهای سیاسی داخلی خارجی از جانب آمریکا عادلانه صورت میگیرد، از این خاطر شهروندان تاجیکستان طریق فضای اطلاعاتی و دیگر منبع های الترناتیوی دسترس به آنها و به خصوص شبکه های اجتماعی کوشش میکنند که روند این انعکاس انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا را تماشا کنند، خلاصه برآرند.
با توجه به آنکه همه ساله هزارها شهروند تاجیکستان از جمله جوانان برای زندگی بهتر تلاش رفتن و اقامت در آمریکا را میکنند، آگاهان امور بر این نظرند که انتخابات پرزیدنتی در آمریکا می تواند برای ساکنان عادی نیز اهمیت داشته باشد.
امروز سیاست ترامپ اون است که مهاجران رو هرچی کمتر به امریکا راه دهد و اگر دموکرات ها سر قدرت بیایند اونها این سیاست مهاجرت رو میتوانند که بازبینی کنند و هر حیات من و شما هم این چیز میتواند تاثیر کند چون ما میتوانیم که نسبتاً آزادانه‌تر ویزه گیریم و به امریکا سفر کنیم.
تحلیلگران تاجیک میگویند امریکا یک ابرقدرت جهانی است و بنابراین انتخابات پرزیدنتی آن برای همه کشورها قابل توجه است.
دادگاه شهری دوشنبه یک پسر سید قیام الدین غازی روحانی شناخته که در زندان فوتید با گناه خیانت به دولت به 13 سال زندان محکوم کرد. سید محمد 44 ساله را به آن عیبدار کردند که سالهای پیش به منفعت جمهوری اسلامی ایران کار کرده است. نزدیکان سید محمد این اتهام را رد کرده میگویند او بیگناه است و به دولت خیانت نکرده است. ادامه موضوع در گزارش همکارم مولا رجب یوسفی از شهری دوشنبه.
به گفته منبع آگاه از پرونده، مرافع سید محمد پسر سید قیام الدین غازی پسی درهای بسته صورت گرفت و نزدیکان با آن را نیافتند. منبع ما گفت سید محمد با آن عیبدار شد که در آخر سالهای 90 به منفعت جمهوری اسلامی ایران کار کرده است. از جمله مقامات او را با آن عیبدار کردند که گویا در فرستادن چند جوان برای تحصیل به ایران و گرفتن روادد با آنها کمک کرده باشد. اتهامی که نزدیکان سید محمد آن را به پایه خواندند.
بچم یگان کار دست نداره، هیچ کاری غیر قانونی نمیکرد. بچم همه کارش با قانون بود. بچم بسیار بچی به فهمد، بچی با آداب، بچی با اخلاق.
سید محمد با همراه دو برادرش سید حسن 33 ساله و سید محمدی 25 ساله آخر ماه ایل از جانب ماموران نهادهای قدرتی بازداشت شدند. تقدیر دو پسر دیگر سید قیام الدین غازی هنوز روشن نیست، اما طبق اطلاع دریافتی رادیو آزادی پرونده آنها نیز در دادگاه قرار دارد و آنها به افرادگرایی متهم می شوند. این دو نفر گویا در ایران تحصیل کردند. خود سید قیام الدین غازی سال 2017 در شرایط مرموز در شهر سنت پترزبورگ روسیه بازداشت و به تاجیکستان استرداد شد. دادگاه او را به 25 سال زندان محکوم کرد و در آشوب تابستان سال گذشته در زندان شهر وحدت سید قیام الدین غازی کشته شد.
با فرمان پرزیدنت امامعلی رحمان، گلرو جبارزاده از مقام وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان برکنار و به جای او شیرین امانزاده وزیر تعیین شد. در این باره در وزارت مهنت روز 3 نوامبر به رادیو آزادی خبر دادند. تا کنون امانزاده رئیس کمیته سیاحی تاجیکستان را بر دوش داشت. مسئولان وزارت مهنت گفتند دولتشاه گل محمدزاده معاون نخست وزیر شیرین امانزاده را به حیث وزیر نو معرفی کرده است. تغییرات کادری در تاجیکستان در حال است که امامعلی رحمان 3 اکتبر پس از سوگند یاد کردن هیئت حکومت را به استعفا فرستاد. پروازهای چرتری از شهرهای روسیه به دوشنبه برای بازگردانیدن شهروندان تاجیکستان ادامه خواهند کرد. وزارت کارهای خارجی جدول نوی پروازهای چرتری را نشر نکرده است، اما سفارت تاجیکستان در مسکو میگوید پروازها تا زمان جای داشتن طلبات به آن ادامه خواهند کرد. پروازهای منتظم از تاجیکستان به روسیه و برعکس از 20 مارس این جانب قطع شدند. همکارم میرزانبی خلق‌زاد این موضوع را پیگیری داشت و حالا با ما در استودیو قرار دارد. میرزانبی سلام. مسافران شب 31 اکتبر با ارسال پارچه های ویدیو خبر دادند که حدود 200 نفر در فرودگاه دمدید و درماندند. سرنوشت آنها چی شد؟ پروازها ادامه میکنند؟
بله عبدالله، دقیقا همین سوال را من از سفیر پرسیدم. جناب سفیر گفت که با سبب دو مراتبه، یعنی از 31 اکتبر تا 2 نوامبر پرواز کرده نتوانستن هواپیماهای شرکت سامان ایر، شهروندانی که بلیط داشتند نتوانستن برگردند، زیرا به قول سفیر مشکل فنی یا تکنیکی جای داشته است. به سوال ما که این مشکل تکنیکی چی است پاسخ داده نشد و امام الدین ستاری گفت با مسئولان وزارت نقلیات و وزارت خارجه روسیه ملاقات کرده است و آنها گفتند که شرکت هواپیمایی سامان ایر در حمل و نقل شهروندان به ممانعت حضور داشته می توانند و سفارت تاجیکستان در روسیه میگوید پروازهای چرتری بدون تغییرات ادامه می کنند مثل پیشین و تا زمانی که طلبات به آن وجود دارد. امام الدین ساتوری سفیر تاجیکستان در روسیه روز 2 اکتبر بر رادیو آزادی گفت پروازهای چارتری 5 مرتبه در یک روز در ماه نوامبر اجرا خواهند شد.
تمام شهروندانی که بلیط در دست دارند یا که در نوبت هستند اونا میتوانند به یگان مشکلی به وطن برگردند و این مشکلات 100% حل میشود، در فرودگاه یگان نفر نمیماند.
میرزا نبی، اکثر بینندگان درباره کی آغاز شدن پروازهای معمولی میپرسند، در این رابطه خبری هست؟
ببینید عبدالله، دیپلمات های تاجیکستان در روسیه میگن حریم هوایی روسیه برای 90% کشورها برای انجام پروازهای معمولی بسته است. به سمت تاجیکستان هم پروازهای معمولی بستند و معلوم نیست کی روسیه حاضر میشود این حریم هوایی خود را برای تاجیکستان باز کند، هرچند پروازهای چارتری از سمت روسیه به تاجیکستان ادامه دارند. امام الدین ساتوری گفت که کشورهایی که عضو اتحاد اقتصادی اوراسیا هستند با روسیه پروازهای معمولی برقرار کردند، ولی آنها در یک هفته همگی 2 مرتبه پرواز دارند، حالانکه تاجیکستان در روز 5 پرواز دارد که هرچند هم هیچ چارتری باشند. و یادآور میشوم مقامات روسیه در چند دوره اجازه داد که پروازهای چارتری به تاجیکستان صورت گیرند. باری آخر از 9 تا 31 اکتبر برای بازگشت شهروندان تاجیکستان از روسیه 107 پرواز چارتری یا غیر نقشوی اجازت شده بود. پروازهای معمولی میان تاجیکستان و روسیه از 20 مارس این جانب بنابر پاندمی کرونا ویروس قطع شدند.
تشکر برای صحبت. مرزانبی خلق‌زاد بود که درباره ادامه پروازهای چارتری از روسیه به تاجیکستان صحبت میکرد.
تشکر.
در شهر دوشنبه ناظران نقلیات به شکار تاکسی‌های به تعبیر مردمی 5 سامانی شروع کردند. این گروه رانندگان به فرق از شرکت‌های رسمی تاکسی مجوز ندارند و رسما نمی‌توانند مسافر کشانند. اما رانندگان می‌گویند تاکسی رانی یگانه جای کار و منبع درآمدشان است. راه به سوی روسیه بسته است و در داخل کشور جای کار با معاش شایسته آنها نمی‌یابند. گزارش تلویزیونی نستایش ورمه را در این باره برات یوسفی تقدیم می‌کند.
رستم راننده تاکسی است. نخست چهرهش را نشان بدهیم، چون می ترسد که اگر او را در تلویزیون ببینند برای مسافرکشی غیر قانونی جریمه می کنند یا از حجت رانندگیش محروم می شود. رستم می گوید اگر شهرداری به صاحبان ماشین های مثل او اجازه کار می داد حتما فعالیتش را رسمی می کرد و انداز می سپارید. مقامات در دوشنبه تنها با ماشین های اجازه مسافرکشی می دهند که سال 2014 استحصال شدند. ماشین رستم کهنه‌تر است ولی انتخاب دیگر ندارد.
رای 500 مولوتو 800 سمت 2000 سمت شراف کردیستم مردم هم. نمیانم مردم های ایجرسی هم باید چکر کنند. نه زواد های نه فابریکه هیچی نیست. فقط نه مردم روز به روزی بازار مانده با تاکسی مانده دیگه کار نیست.
تاکسی های غیر رسمی در دوشنبه سر مشتری هند. نرخ این تاکسی ها با فرق از اتوبوس ها قیمت تر، ولی در مقایسه با تاکسی های رسمی خیلی ارزان است.
اصلا باید اصلا غم شونتی هند، چون که مثال تاکسی هستن 33 یا که 4 تا هند اینو قیمت هند
اما رانندگان نقلیات مسافربر و صاحبان ماشین های دیگر از کار تاکسی های غیر رسمی ناراضی هند. آنها میگویند این تاکسیران ها برای درآمد بیشتر اکثرا قاعده های حرکت را ویران میکنند و هر کجای که خواستند ماشین را نگه میدارند.
ترافالیت مایده کتی غامتیان همش غامتیان را نمیتیان گذاشتن سخوات سلطانی کبیر.
ناظران راه پیوسته برای بازداشت تاکسی های غیر قانونی رید میگذارند. مقامات هم میدونند که به دلیل بسته بودن مرزها جوانان کار دیگری ندارند و ناچارند. اما با وجود این همه به گفته آنها قانون باید ویران کرده نشود.
او تاکسی که خچرانا مشغول میشود همون کدکسی و قوارون که معمولی خطی موده 510 غیر قانونی مشغول شدن به مسافر کشونی و او برفت دیگر باشته های نقلات جمعیتی خلال میرسند دقلانا ویران میکنه قویده حرکتی رو برون.
طبق اطلاع رسمی حالا در دوشنبه 11 شرکت تاکسیرانی با بیش از 2000 ماشین به مردم خدمت میکنند. پاندمی کرونا ویروس و بسته شدن مرزها صدها ساکن تاجیکستان را از کار و منبع درآمد محروم کرد. بنا به آمار رسمی همه ساله تا 500000 نفر از تاجیکستان برای مردکاری و کشورهای دیگر میروند.
15 دقیقه وقتی برنامه اخبار آزادی اینجا به پایان میرسد. اخبار و گزارش‌های دیگر را در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org بخونید. خدا نگهدارتان.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده ارجمند، تاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. روز 3 نوامبر رای دهندگان در آمریکا پای صندوق های رای رفتند تا در یک از انتخابات های مهم در 10 سال های اخیر از دو نامزدی به هم مخالف یکی را انتخاب کنند. یک نامزد رئیس جمهور دونالد ترامپ است که 4 سال پیش در کاخ سفید با یک شیوه خاصی حاضر شد و در مقابل او جو بایدن قرار دارد که دموکرات و سیاستمداری تجربه دار و از آیله کارگران بوده، وعده داده است که بر ویروس پیروز می شود و کشور را متحد می کند. اکثر نقطه های رایدهی در سایل های شرقی امریکا ساعت 7 صبح باز شدند. در انتخابات غیر معمولی پرزیدنتی امسال که در عهد پاندمی کرونا ویروس برگزار می شود، تا روز انتخابات 97 میلیون نفر از روی پشت یا حضوری رای دادند. مقامات گفتند برای پیشگیری از پنشوی بیشتر کرونا ویروس آوازدهی را پیشتر بر راه می مانند. بعد از 4 روز استعفا رفتنی حکومت تاجیکستان، رهبران نوی بعضی از نیاتهای دولتی معلوم شدند. نخست وزیر قاهی رسول زاده در مقامش ماند و بنا به گزارش ها شیرعلی کبیر که تا این دم رئیس شورای مدیران شرکتی تلکا بود، وزیر صنعت و تکنولوژی های نوین تعیین شد. نمایندگان وزارت صنعت گفتند که او را روز 3 نوامبر همچون رهبری نوی وزارت معرفی کردند. دلیر جمعیف که قبلا رئیس شرکتی پامیر انرژی بود، وزیر انرژیتیکا تعیین شده است. در وزارت گفتند که عثمان علی عثمان زاده وزیر پیشین انرژیتیکا معاون نخست وزیر شده است. بانک رشد اوراسیا به تاجیکستان 50 میلیون دلار قرض داده است. این مبلغ برای دستگیری بودجه جمهوری و برای برطرف کردن پیامدهای پاندمی کرونا ویروس نو روانه می شود. در این باره دفتر مطبوعات بانک روز 2 نوامبر خبر داد. قرض 50 میلیون دلاری در حالی است که بانک رشد اوراسیا کند شدن رشد اقتصادی تاجیکستان را پیشگویی می کند. تاجیکستان در قطار ارمنستان و بلاروس و قزاقستان و قرقیزستان روسیه عضو بانک رشد اوراسیا است. حکومت افغانستان روز 3 نوامبر برای گرامی داشت خاطره قربانیان حمله مرگبار در کابل در سراسر کشور ماتم ملی اعلان کرد. در نتیجه حمله به دانشگاه کابل در روز 2 نوامبر 22 نفر کشته شدند. رئیس جمهور اشرف غنی با اعلان کردن روز ماتم ملی دستور داده است پرچم افغانستان در سراسر کشور نیمه افراشته بماند. بر اساس امر او باید در ولایت‌های افغانستان برای یادبود قربانیان حمله مراسم عزاداری برگزار شود. گروه به نام دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله را بر عهده گرفت. طارق آریان سخنگوی وزارت کارهای داخلی افغانستان گفت که 3 فرد مسلح به داخل دانشگاه رفته و به تیراندازی آغاز کردند. در نتیجه مقاومت نیروهای امنیتی با آنها هر 3 کشته شدند. وزارت تندرستی افغانستان گفت که 22 نفر دیگر جراحت برداشتند و اکثر آسیب دیدگان و قربانیان دانشجویان هستند. در وینا که شام 2 نوامبر در چند محل شهر تیرپرانی صورت گرفت و دست کم 3 نفر کشته و چند نفر مجروح شد، عملیات جستجوی عاملان جنایت جریان دارد. حادثه را دیروز صدر اعظم استریا سباستین کورتز همچون حمله تروریستی نفرت آور محکوم کرد. صبح 3 نوامبر وزیر امور داخلی کارن همر به خبرنگاران گفت که در پی حمله شام روز دوشنبه 2 مرد و 1 زن جان داده است. با گفته این همیر، حالا 1000 مامور امنیتی در محله‌های مختلف کشور عملیات جستجویی را به راه ماندند. او افزود:
یکی از حملگران گمانبر که از جانب پلیس کشته شد، کمربندی ترکنده دروغین و افتومات داشت. حملگر یک طرفدار سازمانی تروریستی بود که با نام دولت اسلامی معروف است. حالا یک تفتیشات بسیار عمیق فضای حملگران جریان دارد. من به خاطر تحت خطر نگذاشتن این تفتیشات و جزئیات داده نمی‌شوم.
نیت بشریبن کان ایم اومفلد دس تیتر استات.
وزیر داخلی استریا بار دیگر از شهروندان این کشور خواست که در خانه بمانند. شماره نظامی های کشته شده ارتش دولت خودخوانده قره‌باغ کوهی از آغاز 27 سپتامبر تا این زمان به 1200 نفر نزدیک شده است. در این باره مقامات قره‌باغ کوهی خبر دادند و گفتند که روز 2 نوامبر در منطقه زد و خورد ارتش ارمنستان با آذربایجان 20 سرخرید ترک کشته شدند. وزارت مدافع آذربایجان در نوبت خود روز 2 نوامبر ارتش ارمنستان را بعد تیرباران کردن حدود آذربایجان متهم کرد. پرزیدنت آذربایجان الهام علیف گفت باکو آماده قطع نزاع است اگر یروان مسئولیت بیرون بردن ارتشش را از قره‌باغ کوهی بر دوش بگیرد. از آغاز مناقشه در آخر ماه سپتامبر سال روان در قره‌باغ کوهی، باکو و یروان بارها سازش آتش بس بستند اما رعایت نکردند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی آزادی.org.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
دادگاه شهر دوشنبه یک پسر سید قیام دینی غازی روحانی شناخته در دوره جنگ داخلی تاجیکستان را برای خیانت به دولت به 13 سال زندان محکوم کرد. سید محمد 44 ساله را به آن عیبدار کردند که گویا سالهای پیش به منفعت جمهوری اسلامی ایران کار کرده است. نزدیکان سید محمد این همه را رد کرده میگویند او بی‌گناه است و به دولت خیانت نکرده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. حکم سید محمد هفته گذشته صادر شده است. نزدیکان سید محمد و هم یک منبع آگاه از پرونده گفت مرافعه پسی درهای بسته صورت گرفته است. به گفته منبع آگاه از پرونده، سید محمد با آن عیبدار شد که آخر سالهای 90 به فایده جمهوری اسلامی ایران گویا کار کرده است. از جمله او گویا در فرستادن چند جوان برای تحصیل به ایران و گرفتن روادید به آنها کمک کرده است. با سبب پسی درهای بسته گذاشتن مرافعه معلوم نیست که سید محمد در مرافعه چی گفته است، اما نزدیکان او گفتند به بی‌گناهیش باور دارند. رجب گل مسلمان و همسر سید قیام الدین غازی و مادر سید محمد به رادیوی آزادی گفت پسرش در فرستادن چند جوان به ایران دست ندارد و آنها با خواهش خودشان رفته بودند. خانم مسلمان و گفت فرزندش بیمار است و امید دارد که او را آزاد میکنند.
بیگناه ما باور دارم بچه‌م یگان کار دست ندارد. هیچ کاری غیر قانونی نمیکرد بچه‌م. همه کارش با قانون بود. بچه‌م بسیار بچه‌ای بفهمد. بچی با اخلاق.
نزدیکان سید قیام الدین غازی گفتند درباره قضیه سید محمد زیاد معلومات ندارند چون آنها را به مرافعه راه ندادند. آنها گفتند از بالای قرار دادگاه به دادگاه عالی شکایت خواهند برد. در دادگاه شهر دوشنبه برادوی آزادی گفتند با سبب پسی درهای بسته گذاشتن مرافعه در این باره هیچ شرحی نمیدهند. پرونده پسر قیام الدین غازی بر اساس قسم 1 ماده 305 کدکس جنایی بررسی شد. این ماده تا 20 سال زندان را پیش بینی میکند. سید محمد با همراه دو برادرش سید حسن 33 ساله و سید محمدی 25 ساله آخر ماه ایل بازداشت شدند. تقدیر دو فرزند دیگری قیام الدین غازی فعلا روشن نیست. طبق اطلاع منابع آگاه مقامات آنها را به افرادگرایی متهم میکنند. سید حسن و سید محمدی تحصیل کرده دانشگاه در ایران بودند. خود سید قیام الدین غازی سال 2017 در شهر سن پترزبورگ بازداشت و در شرایط مرموز به تاجیکستان آورده شد. او را به 25 سال زندان محکوم کردند و در آشوب تابستان سال گذشته در زندان شهر وحدت کشته شد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
مقامات آستریا میگویند که در پی حمله های شب گذشته به یک کنیسه یا عبادتگاه یهودیان در شهر وینا حداقل 3 نفر جان باختند. با گفته مقامات این حمله ها از 6 نقطه در مرکز شهر وینا صورت گرفته است. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفاریزا زاده بشنوید. تلویزیون دولتی آستریا با نقل شاهدان عینی گزارش داده است که این تیراندازی اندکی بعد از ساعت 8 شب به وقت محلی رخ داده است. طبق اطلاع منبع‌های رسمی 15 مجروح این تیراندازی ها که وضع هفتنی آنها وخیم می باشد به یکی از بیمارستان های وینا انتقال داده شدند. یکی از زخمی های این حادثه که حالش وزنین می باشد از محافظان این عبادتگاه بوده است. و گفته وزیر امور داخلی آستریا چندین نفر در این حمله ها دست داشتند و هر 6 نقطه که حمله ها در آن صورت گرفته است در نزدیکی خیابانی هستند که کنیسه مرکزی وینا در آن قرار دارد. او اظهار داشت اکنون می توان تایید کرد و باور نمود که این حمله ها تروریستی بوده است. وزیر امور داخلی آستریا همچنین گفته است که در این حمله ها چندین نفر کشته شدند. یک مقام دیگر در حکومت آستریا گفته است که 2 نفر کشته شدند که یکی از آنها شهروند عادی و نفر دوم از خود حملهوران می باشند. چند ساعت بعد از این حادثه مقامات شهرداری وینا اعلان کردند که یکی از زخمیان جان باخته و شماره کشته شده ها به 3 نفر رسیده است. در همین حال احتمال وجود نوع ارتباط میان حادثه شب دوشنبه در وینا با حمله های اخیر در فرانسه مطرح شده است.
از این رو تماسی تلفنی امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه با نخست وزیر آستریا توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرده است. آقای ماکرون در این تماس تلفنی حمایت کامل فرانسه را از آستریا تأکید کرد. قبل از این نخست وزیر آستریا نیز در جریان حادثه‌های خشونت‌بار هفته اخیر در شهرهای مختلف فرانسه با آن کشور ابراز همبستگی کرده بود. برخی گزارش‌ها از کشته شدن 7 نفر سخن گفتند، اما پلیس هنوز معلومات رسمی در این باره نشر نکرده است. پلیس آستریا از همه مردم خواسته است که از نشر ویدیوهای این حادثه در حالی که تحولات ادامه دارد خودداری کنند. نهادهای یهودیان آستریا در مشورت با پلیس از یهودیان خواستند همه نمایشگاه‌ها و مرکزهای وابسته به یهودیان را ببندند. از آنها دعوت شده است که در خانه‌ها بمانند، درها را قفل کرده از بیرون رفتن خودداری کنند. همچنین از یهودیان خواسته شده است که از استفاده کلاه دینی و دیگر نشانه های مذهبی خودداری کنند. با این حال رئیس جمعیت یهودیان وینا گفته است فکر نمی کند که کنیسه و یهودیان هدف مشخص این حمله بوده باشند. در محل حمله ده ها یهودی زندگی می کنند و خانه تاریخی بنیامین هرتلز، بنیادگذار جنبش ملی‌گرای یهود معروف به صهیونیسم، در نزدیکی های این محل است. کنیسه که به آن حمله صورت گرفت روزانه دارای دو نگهبان می باشد و در پهلوی آن از یک قهوه‌خانه خوراک ذبح حلال یهودیان وجود دارد. این کنیسه در سال 1981 هم مورد حمله مسلحانه قرار گرفته بود که در جریان آن دو تن کشته شدند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
بعضی از کاربران شبکه‌های اجتماعی نسبت رقیب یا شخصی نافورم خود همه گونه دشنام و تحقیر را روا می‌بینند. گاهی چنین برخورد با شخص اول دولت، پرزیدنت تاجیکستان از روی می‌دهد که جنایت به شمار می‌رود، ولی تطبیق این قانون بیشتر سیاسی به نظر می‌رسد تا اخلاقی، حالان که در جای اول گذاشتن اخلاق می‌توانست بدهن‌های شبکه‌های اجتماعی را نیز هوشیار کند. در این باره گزارش من خیرمان با قزاده. یکی از آخرین پرونده ها از شرف الدین گدویف، رهبری جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان بود که میگوید سال 2019 وقتی او را از مسکو را بوده به دوشنبه بردند، آگاه کردند که نسبتش در برابری دیگر اتهامات، اینچنین از روی ماده تحقیری پرزیدنت پرونده باز شده است. و روز 2 نوامبر بر رادیو آزادی گفت:
من پرونده جنایتی اوید تحقیری پرزیدنت باز کردگی بوده و وقتی که من رو به همون دوشنبه دوشنبه برده بودم، در همون جا پرونده که نسبتی من به مده تحقیر پرزیدنت بود نشان دادن و گفتن که همین پرونده ها همش رو ما قطع میکنیم. به این خاطر یک بار به من همون پرونده ها رو شناس کردن.
اگر قضیه گدویف با فشار سازمان های بین‌المللی و کشورهای غرب حل شده او به هلند برگشت و پرونده‌اش به دادگاه نرفت، پیش از او در ماه آگوست سال 2018 دادگاه عمر مرادوف را برای تحقیری پرزیدنت رحمان در شبکه اجتماعی ادناکلاسنیک به 5.5 سال زندان محکوم کرد. هرچند خود او و نزدیکانش در دادگاه گفتند که اظهار نظرهای او در شبکه اجتماعی یک خطا بود، دادگاه حکمش را تغییر نداد. حکم دوم دادگاهی و پرونده حقوقشناس بزرگ مهر یورف رب دارد که سال 2015 بعد آمادگیش در حمایت حقوقی اعضای حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی بازداشت شد. این حزب سپتامبر آن سال غیر قانونی و تروریستی اعلان شد، ولی آن هیچگاه چنین اتهامات را قبول نکرده است. یورف که سال 2017 به 28 سال زندان محکوم شد، در اوج مرافعه‌های دادگاهی بود که از روی ماده تحقیری پرزیدنت به جوابگری نو کشیده شد و از این حساب به حکم نهایی زندانش سالهای علاوگی افزود. روز 2 نوامبر سال 2016 حکومت تاجیکستان قراری قبول کرد که بر اساس آن در کدکس جنایی کشور مجازات برای تحقیر اساسگذار صلح و وحدت، پیشوای ملت، پرزیدنت تاجیکستان شدیدتر شد. برای شخصی که از جانب دادگاه بر اساس این ماده گناهگار اعلام می شود تا 5 سال زندان پیش بینی می شود. ماده تحقیر کارمند دولتی و یا مقامدار و فعالان حقوق از قبیل جزاهای سیاسی نام می برند که بیشتر برای راه ندادن به انتقادی نمایندگان حکومت یا منصبداران روانه شده است. یک حقوق شناس که در سازمان محلی یاری حقوقی کار می کند می گوید با قبول شدن قانون پیشوای ملت ضرورتی مطابق کردن قانون‌های دیگر از جمله کدکس جنایی با آن پیش آمد. از این رو دو بندی نو هم مطابق این قانون در ماده 137 ایلاوه شد. لادیسلاف لابانوف یک محقق مسائل حقوق بشر آسیای مرکزی در سازمان هیومن رایتس واچ میگوید حکومت تاجیکستان باید این بند قانون را حذف کند. او گفت
важно, чтобы правительство Таджикистана уважало свободу слова, свободу информации, включая в интернете, и проявляло толерантность.
То хол сафи матбуати азад дар Таджикистан хеле кам шуда аст ва матбуати амал кунанда хам наметавонад дар фазои баз амал кунад. مقامات تاجیک باید به آزادی سخن و اطلاع از جمله در اینترنت احترام قائل شوند و نسبت همه گونه انتقاد از کار حکومت و سیاست هایش باید تحمل پذیر باشند.
включая критики правительства или политики правительства Таджикистана.
جاری کردن مجازات سنگین برای تحقیر پرزیدنت تاجیکستان را در کدکس جنایی بسیار سازمان های حامی حقوق از جمله هیومن رایتس واچ، فریدم هاوس، دفتری حقوق بشری سازمان ملل متحد و دیگر شریکان تاجیکستان انتقاد کرده از مقامات تاجیک تقاضا کردند که این تصمیم را بازبینی کند. حامیان حقوق میگویند همه گونه تنقید در نهایت هدفی رشد جامعه را دارد چون به اشتباه و مشکلات اشاره میکند و تنها در صورت آشکار گفتن این مسئله ها نپوشاندن آنها میشود به پیشرفت دست یافت و تنقید از تحقیر فرق میکند.
اجرا کننده وظیفه پرزیدنت قرقیزستان صادر جباروف گفت که برای راه اندازی اصلاحات کنستیتوسیونی که به تقویت صلاحیت های پرزیدنتی روانه شده است، اصلاحات کنستیتوسیونی به راه مانده می شود. روز 3 اکتبر ضمن مراجعه به ساکنان اوش جباروف انتقادهای نفرانی را رد کرد که میگویند جباروف در فکر ضعیف کردن نظام پارلمانی و تصرف قدرت میباشد. من میرزا نبی خالق‌زاده را به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. وی گفت همه پیشنهادهای مربوط به اصلاحات به طور آزاد با مردم بررسی می شود. در 10-15 روز نزدیک ما تهیه طرح پیشنهادها را انجام خواهیم داد و آنها را به شورای کنسیانی می دهیم که قرار است تأسیس شود. تمام شهروندان خواهشمند و نمایندگان سازمانهای غیر دولتی برای عضویت در شورای کنسیانی راه داده می شوند. پیشنهادها به بررسی جامعه گذاشته شده از راه های رفرندوم قرار نهایی گرفته می شود. جباروف در گذشته یک سیاستمدار ملتگرا و عضو پارلمان بود. سال 2017 او را برای گروگانگیری یک رقیب سیاسیش به 11.5 سال زندان محکوم کردند، ولی طرفدارانش در اوج اعتراض های بعد انتخابات 4 اکتبر او را از زندان رها نمودند. در پی این همه جریان ها پرزیدنت سورونبای جینبکوف به استعفا رفت و جباروف از جانب پارلمان نخست وزیر انتخاب شده اجرا کننده وظیفه پرزیدنت شد. او قرار است تا انتخابات نو پرزیدنتی ماه ینوری سال 2021 در این مقام کار کند، ولی روز 3 نوامبر بار دیگر او تکرار کرد که ماه دکبر از وظیفه اجرا کننده پرزیدنت کنار می رود و در انتخابات نامزد خواهد شد. قانون عمل کننده به اجرا کننده وظیفه پرزیدنت قرغیزستان حق نمی دهد که در انتخابات نامزد شود. چنین کار راه قانونی شرکت او در انتخابات را هموار می کند. جباروف همچنین گفته است که انتخابات نو پارلمانی بعد تغییر نظام حکومت در کشور برگزار می شود. او افزود بعد مشورت ها با رئیس پارلمان و رهبران گروه های سیاسی مجلس ما قرار آمدیم که انتخابات نو پارلمانی تا 1 ایون برگزار شود. این مطابق به قانون است. انتظار دارم که تا ماه های اپریل و می سال آینده اصلاحات کنسیانی برای تغییر دادن نظام حکومت قبول می شود و انتخابات پارلمانی بعدیان برگزار خواهد شد. این در حال است که بعد بیکار شدن نتیجه های انتخابات 4 اکتبر کمیسیون مرکزی انتخابات های قرغیزستان قرار کرد که انتخابات پارلمانی نو را 20 دکبر برگزار کند، ولی جباروف روز 22 اکتبر تغییرات به قانون انتخابات را امضا کرد که بر اساس آن سنه انتخابات نو پارلمانی به مهلت بعدی در سال 2021 واگذار می شود. کمیسیون انتخابات ها خواست که این قرار را در دادگاه عالی بازبینی کند، ولی دادگاه گفت که با سبب فنی در زمینه پرداخت حق زحمت این عریضه را برمیگرداند. پلاته کنسولسیانی دادگاه عالی قرغیزستان روز 2 نوامبر گفت که عین چنین عریضه حزب اپوزیسیونی ریفورما و 2 شهروند دیگر را بررسی میکند. رئیس حزب اپوزیسیونی آتامکان آمورбек تکبویف بر رادیو آزادی گفت که برای توسعه دادن صلاحیت های پارلمان مبارزه می برد و آینده اصلاحات پیشنهاد کرده جباروف از آن بستگی خواهد داشت که چه شخصی برنده انتخابات پرزیدنتی می شود. دپوتات سابق اسحاق مسلیف بر رادیو آزادی گفت که جباروف را علکی به تبلیغات پرزیدنتی نامزدی شروع کرده در ملاقات با ساکنان مناطق کشور برنامه خود را معرفی میکند. مسلیف با این نظر است که جباروف علکی بسیار کرسی های حکومتی را با شخصان مورد نظر خود تبدیل کرده، در تلاش این است که برای درازمدت در قدرت بماند. در قبال این طرفداران جباروف پای فشاری میکنند که کاری او مطابق با قانون های کشور میباشد. تا 3 نوامبر 5 سیاستمدار رسما کمیسیون مرکزی انتخابات ها را آگاه کردند که در انتخابات پرزیدنتی شرکت خواهند کرد. در این فهرست اسم رهبری حزب اپوزیسیونی بوتون قرغیزستان، ادخان مدومروف، رهبری حزب ال اوچون ارستنبیگ عبدالدایف، سابق رهبری حزب اتمن قرغیزستان بکتور اسنوف، تاریخ شناس کوبان چورایف و یک فعال مخالفان نظربیگ نشانوف یاد می شود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
دوچرخه‌رانی در اکثر منطقه‌های تاجیکستان هنوز کار پسرانه دانسته می‌شود، ولی دختران یک دهه در فرخور قالب‌های موجوده را شکسته با دوچرخه به مکتب می‌روند. جزئیاتی بیشتر را از من محمودجان رحمت‌زاده شنوید. هر صبح حوالی مکتب رقم 2 نوحیه فرخور پر از دوچرخه‌ها می‌شود. مکتب در کنار شهرک جایگیر است و دوری را پسران و حتی دختران را دوچرخه سوار کرده است. صحنه‌ای که در دیگر منطقه‌ها هنوز هم کم دیده می‌شود، چون دختران از نگاه‌های کج خجالت می‌کشند. سومن سلیمانوا که در صنف 8 این مکتب میخواند میگوید
ما هر روز به مکتب با دوچرخه میویم، برای آنکه با سری وقت به مکتب اومده از درس های موندر نمونده و با سری وقت خانه بیرویم.
بیبی مریم رجب و خواننده دیگری این مکتب میگوید با پای پیاده 3 کیلومتر راه را تا مکتب طی میکرد. این پیاده روی ها و با درس دیر موندن رجب و را وادار کرد که مثل پسران راندن دوچرخه را آموزد. حالا در برابر هم سیمفونی پسرش با دوچرخه به مکتب میآید.
می دوچرخه میایم که به می درس اسپید کنم. اگر به این دوچرخه نیایم به درس دیر میمونم. به این دوچرخه میایم که سر وقت مکتب بیایم و سر وقت خانه بیرم.
گفت او. دختران میگویند در اول برایشان میانی پسران راندن دوچرخه مشکل بود، چون میگفتند دوچرخه رانی کاری دختر نیست. حالا باشد عادت کردن و دوچرخه رانی آنها در نزد کسی غیر عادی نیست. معمولا در اکثر منطقه های تاجیکستان دوچرخه رانی را کاری خاصی مردان و پسران میدانند و با دوچرخه رانی دختران و زنان مانع میشوند.
خرج میشه من به خاله
ارزان سر دست سامان ارزان. سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفت خواهد بود.
www.azadi.org
دسته منتخب فوتبال تاجیکستان با تیم های ملی بحرین و امارات متحده عربی دو بازی دوستانه برگزار میکند. بهترین دروازه‌بان و حملگری موسم سال 2020 در فوتبال تاجیک معین شدند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالهی لطیف به شما پیشکش میکنم. دسته منتخب فوتبال تاجیکستان برای برگزار کردن بازی های دوستانه با تیم های ملی بحرین و امارات متحده عربی روز چهارشنبه 4 نوامبر به دبی پرواز میکند. عثمان توشف سرمربی دسته منتخب تاجیکستان گفت که برای شرکت در بازی های دوستانه 26 فوتبال باز از باشگاه های داخلی و خارجی دعوت شدند. آقای توشف افزود
که بطور تاجیکستان باز میکنند، بایراق تاجیکستان، گیمن تاجیکستان، خلق تاجیکستان باز. از برای ما بچه ها درکار که اتیدیل میتویدگو، اتیدیل کار میکرگو.
با اطلاع دفتر مطبوعاتی فدراسیون فوتبال تاجیکستان، منتخب کشور 7 نوامبر با منتخب بحرین و 12 نوامبر با منتخب امارات متحده عربی بازی های دوستانه انجام میدهد. هر دو بازی در دبی دایر میگردد. باید گفت که این دو بازی سنجش را دسته منتخب ملی تاجیکستان در دایره آمادگی به بازی های مرحله دومی مسابقه انتخابی قهرمانی جهان 2022 انجام می دهد. یادآور می شوم برای منتخب تاجیکستان در گروه F 3 بازی دیگر مانده است. به علت پاندمی کرونا ویروس بازی های باقی مانده مرحله دومی این مسابقه در آسیا به سال آینده موقوف گذاشته شد. فوتبالبازان تاجیک در میدان خود با منتخب مغولستان، بعدن در مهمانی با منتخب ژاپن و سپس در خانه با منتخب میانمار رقابت خواهند کرد. حالا در گروه F منتخب ژاپن با 12 امتیاز در مقام اول قرار دارد. دسته های منتخب قرغیزستان و تاجیکستان با 7 امتیازی متناسبن جای های دوم و سوم را کسب کردند. خبری دیگر، شریک رسمی لیگ فوتبال تاجیکستان شرکت بین المللی بوکمیکری پری مچ غالبان موسم سال 2020 در فوتبال تاجیک را معین کرد. طبق گزارش پری مچ دروازه‌بان 22 ساله دسته استقبال دوشنبه و تیم منتخب ملی تاجیکستان رستم یتیموف بهترین دروازه‌بان موسم سال 2020 دانسته شد. بازیگری دسته استقلال و تیم منتخب تاجیکستان منوچهر جلیلوف حملگری بهترین تاجیکستان اعتراف گشت. او در موسم سال 2020 در 28 بازی در هیئت استقلال 26 گل زده است. در مجموع منوچهر جلیلوف در 28 بازی برگزار شده 2134 دقیقه را در میدان گذرانیده است.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
با برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب، طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امشب ما محقق جوان شیروانشاه علمشایف هستند که اخیراً یک لغت نو زبان شغنانی، تاجیکی، روسی و انگلیسی را تهیه کردند. با برنامه ما خوش آمدید.
شیروانشاه علمشایف 29 دکبر سال 1986 در دهه میدم شهری ناحیه روشقلای ولایت بدخشان تاجیکستان تولد شده است. از سال 2005 تا سال 2010 در دانشگاه دولتی خوروغ تحصیل علم کرده، سپس طول 3 سال در پژوهشگاه زبانشناسی شهر سنکت پترزبورگ روسیه مشغول تحقیقات علمی بود. از سال 2018 در پژوهشگاه زبان و ادبیات اکادمی ملی علمی تاجیکستان کار میکند و سال 2018 در موضوع فرازیولوژی زبان شغنانی رساله علمی نامزدی را دفاع کرده است. یک جا با پدرش دکتر علم های فیلولوژی مقبلشاه علمشایف مؤلف کتاب گراماتیکای زبان شغنانی میباشد.
لطفاً میگفتید که چی عامل وادار کرد که شما به تهیه این لغت اقدام کنید؟
عموماً کار من از وقتی که من دانشجو بودم، در دانشگاه دولتی خوروغ میخوندم، در کورس یک بودم، امین لغت را آغاز کردم و مقصد من اون بود که برای چی مثلا ما لغت های گوناگون داریم. مثلا حاضر اگر برای چی خیلی شما میدونید که تاجیکستان بسیار زبان ها دارد و برای بهتر نمودن مثلا زبان ادبی ما لغت شغنانی تاجیکی نداریم، لغت های اشکوشمی مثلا تاجیکی نداریم و دیگر لغت ها نداریم. برای امین اقدام این یک چیز بود که من خودم اقدام گرفتم و میخواستم که ما از امین کار کنم.
پس از روی نام این لغت چنین برمیاد که شما هم زبان شغنانی، هم تاجیکی و هم روسی و انگلیسی رو بلد هستید؟
بله، من زبان شغنانی، تاجیکی، زبان انگلیسی و روسی و آلمانی رو میدانم. برای اینکه من خودم زبان انگلیسی آلمانی تمام کردم، بعد چند سال در شهر سنکت پترزبورگ تحقیقات بردم و اینچنین دیگر عموماً با بعضی قسمت های زبان شناسی شناس هستم و این مرا وادار کرد که لغت باید آفریده شود که این زبان ها گم نشوند.
پوشیده نیست که در بدخشان مردم با چند زبان حرف میزنن، از جمله زبان های محلی که همه شامل یک گروهی زبان ها میباشن. ولی چرا شما محض زبان شغنانی را انتخاب کردید برای تهیه لغت؟
عموماً اگر به خود زبان های پامیری نگریم، میبینیم که زبان شغنانی نسبتاً خوبتر است، برای اینکه در خوروغ، در روشقلعه، در شغنان و در دیگر جاها به این زبان معاشرت میکنند، در مرکز به اون معاشرت میکنند. لیکن اول اون بود که این زبان مادری خود من بود، من این زبان رو خوب میدانستم و چیز یکم بود. لیکن من فکر میکنم که باید همه زبان ها، مثلا زبان اشکوشمی که در افغانستان با اون چیل قشلاق گپ میزد و با معلومات آخری که با اکادمی ملی جمهوری تاجیکستان آمده بود، در آنجا در یک قشلاق دو سه کس به زبان اشکوشمی گپ میزنند و در خود زبان اشکوشمی بسیار چیزهای تاریخی است. مثلا کلمه‌ای که ما حاضر مقایسه میکنیم، ممکن خود ارمزد او رمزد با من زبان گپ میزد. این یکی از دیالکت‌های ایرانی بود که ما از قسمان در بلخ با اون گفتگو میکردن و سپس حاضر فقط در بدخشان مانده است و این اون ما رو وادار میکند که ما باید اصلا همه زبان های پامیری رو آموزیم، نه فقط زبان شغنانی.
نشر این لغتنامه در 3 جلد با کمک مالی سازمان انجام شد یا از سوی اکادمی علم ها و تیرژش چند است؟
اوزر یک مشکلات شده است که گرانتایی که خارجی ها میتین اونها متاسفانه با خود متخصصان و دیگر آدمایی که با من کوردور به واسطه کوردور هستند نمیرسند، اونها به طرف های دیگر میروند. لیکن من یک چند بار گرانتای بسیار نوشته بودم، حتی مراجعت ها هم بود، وعده ها هم بود، لیکن متاسفانه یگان کس این را دستگیری نکرد و من تصمیم گرفتم که اون را به مبلغ شخصی خود به چاپ رسانم و اینجوری دیگر اکادمی علمی جمهوری تاجیکستان این را به نشر خواهد رسان در آینده. و
چه مقدار مبلغ صرف کردید برای چوب و مقدار تیراژ چند است؟
مقدار تیراژ عموما 500 اگزمپلار است هر سه و مبلغ صرف شده زیاده از 30,000 سومون.
شما گفته میتونید که با زبان شغنونی حالا در بدخشان تاجیکستان و بدخشان افغانستان چی تعداد از ساکنان گفتگو میکنن؟
عموما سوالی که شما دادید با من سوال جواب عنیق طلب میکند، لیکن جواب عنیق داده نمیتوانم من، لیکن تقریبا میدانم که قریب 150,000 در شغنان افغانستان و در طرف تاجیکستان با من زبان صحبت میکنند.
شما که محقق زبان شناسی هستید، آیا گفته میتوانید که اهمیت تهیه این لغت با چهار زبان در چی است و چگونه میتواند در رشد انسانی ساکنان بدخشان هم تاجیکستان و هم افغانستان کمک کند؟
عموما وقتی که زبان شما خود به خود آفریده نمیتوانید، این چیزی است که در طول عصرهای عصر سالهای سال این با وجود آمده، هایسته هایسته دگرگون شده. لیکن ما خودمون مثلا یک زبان میگم که زبان رو آفریم لیکن نمیتوانیم. اینها یک فرهنگ مشترک انسانیت میباشد، هم از نقطه نظر فرهنگ، هم از نقطه نظر تفکر، هم از نقطه نظر زبانشناسی تفکری. اهمیت اون برای مو چه است؟ اهمیت اولین درجه اون این است که ما زبان را از محو شوی یا گم شدن امین می داریم. دویم زبان خط پیدا می کند. سیوم عموما مثلا بسیار محققان در باره زبانهای این دوروپایی تحقیقات بردستند، لیکن در بعض تحقیقات های آنها مثلا من خودم گرچند که زبان نمیسی و انگلیسی را آزادانه می دانم، بعضی کارها را می خونم، می بینم که بعض نورسای زیاده هست. نورسای ها ماز در زبانهای شرق ایرانی دیده می شود. مثلا عموما اگر با علم زبان این دوروپایی نظر افکنی، مثلا در بعضی موارد او به زبان روسی ایوازشوی لینی عالی میگویند. یعنی این چه معنا دارد؟ مثلا اگر ما فارسی میانه هشاب داشت و وقتی که ما مثلا در زبان شرق ایرانی در تاجیکی گیریم شب شده است و در زبان پامیری گیریم شب شده است، خه شده است و در دیگر زبان های پامیری هر خیل، یعنی قسمت فونموی و فونولوژی اون دیگر شده است. یعنی در نقطه نظر فونتیک ما میتوانیم که تا کدام اندازه زبان های این اروپایی پان شدند. مثلا در کلمه ژنیک اگر گیریم، مثلا ژنتیک این اروپایی از یک طرف، مثلا در زبان شغنونی اوزر ژنیک غ است که اووزی غ است، و اگر ما گیریم مثلا در خود زبان گریکی و در همون زبان ها در لغت اگر بینید خود غ است، اویو امن غ اول این مثلا با بویان ما با امن غ ژنیک میگفتن یا ژنیک میگفتن. این چنین دیگر مثلا قسمت دیگر چیزو مثلا ما میگیریم که از نقطه نظر دگرگونشوی و پانشوی زبان ها ما میتوانیم بدانیم که مثلا کلمه کرم زبان تاجیکی گیریم، در زبان شغنانی مثلا چیرم چه گذشته است، مثلا در زبان انگلیسی ورم، در زبان روسی چرو و همین خیلی چیزا که یعنی برای علم حوزه زبان شناسی این چیز مهمه هست که نه تنها مثلا زبان شغنانی تاجیکی انگلیسی روسی باید لغت های اشکوشمی تاجیکی روسی انگلیسی تهیه کرده شوند، مثلا یزگلومی تاجیکی انگلیسی روسی تهیه کرده شوند و بسیار دیگر چیزهایی که برای خود تاجیکستان ما، یعنی برای اون که خود ملت ما به یک چیز قدم نهایت به یک مستحکم شوی، به یک همگرایی همفهمی مستحکم شود، ما ماز دیگرگونی اون ما رو وادار میکند که ما یک قسمت فرهنگ تاجیکستان رو امین خواهیم داشت. اگر نه این زبان ها دیگرگون نشوند، اونها از بین میروند و سپس мо масалан забоншиносон ва ин да европоё як қисмати муҳими забонии худро гум хоҳанд кард.
Шумо ҳоло ишора кардед ки забонҳои бадахшӣ аз он ҷумла забони шурнонӣ то ҳол хат надорад, яъне ба хате ки мас ин забон навишта шавад вуҷуд надорад. Оё эҳтимоле вуҷуд дорад ки ягон хате истифода шавад ба ҷуз аз кирилӣ ки ҳоло истифода мешавад?
Олимони хитоӣ менависанд ки умуман дар минтақа, дар ҳамин минтақаҳо дар асрҳои гуногун хат вуҷуд дошт ва он аз 26 ҳарф иборат буд ва сепас озир мебинем ки ҳамин хат яъне вай вуҷуд дошт, баъд гум шуд. Ва озир масалан агар мо ба илми забоншиносӣ назар афканем, аввал Зарубин, баъд Эделман, баъд Аламшоев, баъд Карамшоев ва дигар олимони зиёд кӯшиш карда истодастанд. Инчунин на танҳо масалан олимон, балки баъзе одамон ба он китоб бароварда истодаст. Умуман мо хате муҳим дорем, ин хати кирилли ки баъзе ҳарфҳо ба он ворид шуда, масалан ҳарфҳои г, қ ва зафа ва дигар ҳарфҳо ва инчунин транскрипсияи забонҳои эронӣ ба ҳисоб меравад. Яъне ин транскрипсия иборат аст аз баъзе овозҳое ки масалан дар забони вахонӣ вуҷуд доранд ки мо ба забони руси церебрални мегӯем, яъне ва инчунин дигар ҳаст дар масалан забони аситинӣ, забони таати, забони талиши ва он забонҳои масалан 40 забони форсие ки умуман форсӣ не эронӣ ҳастанд ки аз байн рафта истода буданд, дар онҳо مثلا قسمان زبان منجانی، قسمان زبان گمشده ونج که اون رو ونجوار میگفتند که تماما از بین رفتند و این برای همه اونها استفاده برده میشد. لیکن بعضی مشکلات ها حاضر داره، مثلا حرف غ رو با کدوم حرف بعضی ها مثلا دو رقم یا سیمبل میمونن بعضی ها یک، لیکن عموما حاضر ما قریب که از ایده همین کار برآمدیم که در آینده ما میتوانیم که آزادانه اون رو استفاده بریم و اینچنین دیگر مثلا موافق قانون های جمهوری تاجیکستان، موافق کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان برای ما یگان مانعی نیست و عموما مثلا در خود اکادمی علمی جمهوری تاجیکستان شعبه ها هستند، مثلا در خود خوروغ است دیگر جاها که ماز اکادمی ملی جمهوری تاجیکستان کوشش میکند که این زبان ها باید محفوظ داشته شوند.
و حالا برخی از صاحب نظران اظهار نگرانی میکنند که خطری جدی از بین رفتن زبان های تاجیکستان این به زبان یغنابی تهدید میکنند که شناخت زبان یغنابی هم بر دوش شعبه شما میباشد. لطفا میگفتید که آیا لغت از زبان یغنابی به تاجیکی آماده میشود یا نه؟
من لغتو علاقه هستن، اگر مثلا زبان یغنابی این باقی مونده زبان سغدی بود برای که حاضر و بعضی قسمت های فونولوژی و فنتیکی آن و اینچنین بعضی قسمت های سیمانتیکی آن گرچنده که دگرگون شده است، لیکن به هر حال حاضر امین خیلی لغتو هستند و متاسفانه که ما وقتای اخیر بعضی زبان ها برای ما صاحب زبانان لازم هستند و ما همه امین کارها را یک کس از عده امین کارها نمیبراید، برای که من به شما گفتم که برای لغت شغنانی برای ترتیب دادن آن گرچند که این زبان باز خوبتر آموخته شده بود، لیکن به هر حال 13-14 سال رفت.
با تشکر از شیروانشاه علمشایف، برنامه امشب مهمان آزادی از رادیو آزادی را به پایان میبریم و تا برنامه دیگر خدا نگهبان شما.
I'm not afraid. سلام بینندگان عزیز، آخرین تحولات تاجیکستان و جهان را در اخبار آزادی پیشکش شما می‌سازم. عبدالله اشرف هستم. سلام، حالا توجه کنید به سرخط موضوعهای برنامه امروز سه‌شنبه 3 نوامبر. در ایالات متحده آمریکا انتخابات پرزیدنتی آغاز یافت. دونالد ترامپ و جو بایدن دو نامزد در آن شرکت دارند. پروازهای چارتری از روسیه به تاجیکستان ادامه میکنند. سفیر تاجیکستان در روسیه گفت تا زمانی جا داشتن طلبات پروازهای چارتری خواهند بود. در شهر دوشنبه تاکسی های غیر قانونی را از کوچه ها میرانند. رانندگان میگویند راه برای روزگذرانی ندارند.
نمیدونم مردم از روسیه میان چه کار کنند، نه زاویه نه فابریکه هیچ نیست.
مقامات در تاجیکستان گفتند که از کنسروهای بادرینگ و پامیدار در ناحیه دنغره ولایت ختلان 11 نفر زهرآلود شدند و یکی از آنها فوتید است. مقامات رسمی در ناحیه به رادیو آزادی گفتند که این افراد گرفتار بیماری خطرناکی باتولیزم شدند که تمام مشک‌های انسان را از کار می‌اندازد. حادثه روز 1 نوامبر رخ داده است و حالا 8 نفر بستری‌اند. ساکنان تاجیکستان به دلیل کمچین شدنی میوه و سبزوات در زمستان، در فصل تابستان این محصولات را در شکل کنسروا ذخیره میکنند. ماهی دکبر سال 2017 4 عضو یک خانواده در کولاب در نتیجه استعمال غذای آلوده زهرآلود شده بودند. سال 2016 نیز در همین شهر 3 نفر از زهرآلود شوی جان باختند. در ایالات متحده آمریکا روز 2 نوامبر انتخابات پرزیدنتی آغاز یافت. در این مهمانخانه در سرحد آمریکا و کانادا که فقط 5 مهمان داشت، رایدهی صورت گرفت و بعد چند دقیقه هم مرکز رایدهی را بستند. این مهمانخانه در شهر دکسویل نوچ، ایالت نیو همپشیر جایگیر است. در انتخابات پرزیدنتی کنونی دونالد ترامپ و معاون پیشینی پرزیدنت آن کشور جو بایدن دموکرات برای کرسی پرزیدنتی رقابت دارند. پیش بینی می شود که بعد انتخابات هم در بسیار ایالات بحث و دعوای نمایندگان دو مرحله انتخاباتی ادامه خواهد داشت. عمدتاً در آمریکا نتیجه های انتخابات را با گذشت فرصت نچندان زیاد پس از رای دهی اعلان می کنند. در ادامه موضوع انتخابات، در تاجیکستان هم به مرحله انتخاباتی پرزیدنتی در آمریکا بی توجه نیستند. همکارم شهلا عبدالله نظر و اندیشه های کارشناسان را در تاجیکستان در باره انتخابات آمریکا پرسید و این گزارش را تهیه کرد.
حیاتی این کره زمین نتواند که به این طرف یا که به اون طرف تغییر خورد.
عبدالملک قادیرف تحلیلگر تاجیک که بحث های دو نامزد به مقام پرزیدنت را پیگیری دارد میگوید انتخابات آمریکا میتواند به تاجیکستان مستقیم و یا غیر مستقیم تاثیر رساند.
وابسته به اون که دموکرات ها میبینند یا جمهوری خواهان، مناسبت امریکا نسبت تاجیکستان میتواند که کمی تغییر یابد. اگر ترامپ سر قدرت بماند، مناسبت های امریکا با روسیه، همون فشار امریکا بالای روسیه کمتر میشود و وضع اقتصادی روسیه هم کمتر خراب می شود و این می تواند که همون برای زیادتر پیدا کردن کار و برای مهاجران مهنتی تاجیکستان تاثیر رساند.
آمریکا در بخش های گوناگون از قبیل اقتصاد، امنیت، سرحد، کشاورزی، مواد مخدر و رشد جامعه شهروندی با تاجیکستان همکاری دارد. کارشناسان میگویند سبب توجهی به خصوص کاربران شبکه‌های اجتماعی و دایره‌های دیگر تاجیکستان به انتخابات آمریکا به شیوه برگزاری آن عرب دارد.
چون معیارهای بسیار در رابطه با تامین کفالت حقوق انسان، ایواش شدن قدرت، نوابسته از رژیم سیاسی، خالصانه بها دادن بر روندهای سیاسی داخلی خارجی از جانب آمریکا عادلانه صورت میگیرد. از این خاطر شهروندان تاجیکستان طریق فضای اطلاعاتی و دیگر منبع های الترناتیوی دسترس به آنها و به خصوص شبکه اجتماعی کوشش میکنند که روند این اکاس انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا را تماشا کنند، خلاصه برارند.
با توجه به آنکه همه ساله هزارها شهروند تاجیکستان از جمله جوانان برای زندگی بهتر تلاش رفتن و اقامت در آمریکا را میکنند، آگاهان امور بر این نظرند که انتخابات پرزیدنت در آمریکا میتواند برای ساکنان عادی نیز اهمیت داشته باشد.
امروز سیاست ترامپ اون است که مهاجران را هرچی کمتر به آمریکا راه دهد و اگر دموکرات ها سری قدرت بیایند اونها این سیاست مهاجرت را میتوانند که بازبینی کنند و هر حیات من و شما هم این چیز میتواند تاثیر کند، چون ما میتوانیم که نسبتاً آزادانه‌تر ویزه گیریم و به آمریکا سفر کنیم.
تحلیلگران تاجیک میگویند آمریکا یک ابرقدرت جهانی است و بنابراین انتخابات پرزیدنتی آن برای همه کشورها قابل توجه است.
دادگاه شهری دوشنبه یک پسر سید قیام الدین غازی روحانی شناخته که در زندان فوتید با گناه خیانت به دولت به 13 سال زندان محکوم کرد. سید محمدی 44 ساله را به آن عیبدار کردند که سالهای پیش به منفعت جمهوری اسلامی ایران کار کرده است. نزدیکان سید محمد این اتهام را رد کرده میگویند او بیگناه است و به دولت خیانت نکرده است. ادامه موضوع در گزارش همکارم مولا رجب یوسفی از شهری دوشنبه.
به گفته منبع آگاه از پرونده، مرافع سید محمد پسر سید قیام الدین غازی پسی درهای بسته صورت گرفت و نزدیکان به آن را نیافتند. منبع ما گفت سید محمد به آن عیبدار شد که در آخر سالهای 90 با منفعت جمهوری اسلامی ایران کار کرده است. از جمله مقامات او را به آن عیبدار کردند که گویا در فرستادن چند جوان برای تحصیل به ایران و گرفتن روادید به آنها کمک کرده باشد. اتهامی که نزدیکان سید محمد آن را به پایه خواندند.
بچم یگون کار دست نداره، هیچ کاری غیر قانونی نمیکرد. بچم همه کارش با قانون بود. بچم بسیار بچی به فهم، بچی با آداب، بچی با اخلاق.
سید محمد با همراه دو برادرش سید حسن 33 ساله و سید محمدی 25 ساله آخر ماه ایل از جانب ماموران نهادهای قدرتی بازداشت شدند. تقدیر دو پسر دیگر سید قیام الدین غازی هنوز روشن نیست، اما طبق اطلاع دریافتی رادیو آزادی پرونده آنها نیز در دادگاه قرار دارد و آنها به افرادگرایی متهم می‌شوند. این دو نفر گویا در ایران تحصیل کردند. خود سید قیام الدین غازی سال 2017 در شرایط مرموز در شهر سن پترزبورگ روسیه بازداشت و به تاجیکستان استرداد شد. دادگاه او را به 25 سال زندان محکوم کرد و در آشوب تابستان سال گذشته در زندان شهر وحدت سید قیام الدین غازی کشته شد.
با فرمان پرزیدنت امامعلی رحمان، گلرو جبارزاده از مقام وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان برکنار و به جای او شیرین امانزاده وزیر تعیین شد. در این باره در وزارت مهنت روز 3 نوامبر به رادیو آزادی خبر دادند. تا کنون امانزاده رئیس کمیته سیاحی تاجیکستان را بر دوش داشت. مسئولان وزارت مهنت گفتند دولتشاه گل محمدزاده معاون نخست وزیر شیرین امانزاده را به حیث وزیر نو معرفی کرده است. تغییرات کادری در تاجیکستان در حال است که امامعلی رحمان 3 اکتبر پس از سوگند یاد کردن هیئت حکومت را به استعفا فرستاد. پروازهای چارتری از شهرهای روسیه به دوشنبه برای بازگردانیدن شهروندان تاجیکستان ادامه خواهند کرد. وزارت کارهای خارجی جدول نوی پروازهای چارتری را نشر نکرده است، اما سفارت تاجیکستان در مسکو میگوید پروازها تا زمان جای داشتن طلبات به آن ادامه خواهند کرد. پروازهای منتظم از تاجیکستان به روسیه و برعکس از 20 مارت این جانب قطع شدند. همکارم میرزا نبی خالق‌زاد این موضوع را پیگیری داشت و حالا با ما در استودیو قرار دارد. میرزانبی سلام. مسافران شب 31 اکتبر با ارسال پارچه های ویدیو خبر دادند که حدود 200 نفر در فرودگاه دمدید و درماندند. سرنوشت آنها چی شد؟ پروازها ادامه میکنند؟
بله عبدالله، دقیقاً همین سوال را من از سفیر پرسیدم. جناب سفیر گفت که با سبب دو مراتبه، یعنی از 31 اکتبر تا 2 نوامبر پرواز کرده نتوانستن هواپیماهای شرکت سامان ایر، شهروندانی که بلیط داشتند نتوانستند برگردند، زیرا به قول سفیر مشکل فنی یا تکنیکی جای داشته است. به سوال ما که این مشکل تکنیکی چی است پاسخ داده نشد و امام الدین ستاری گفت با مسئولان وزارت نقلیات و وزارت خارجه روسیه ملاقات کرده است و آنها گفتند که شرکت هواپیمایی سامان ایر در حمل و نقل شهروندان به ممانعت حضور داشته می توانند و سفارت تاجیکستان در روسیه میگوید پروازهای چارتری بدون تغییرات ادامه می کنند مثل پیشین و تا زمانی که طلبات به آن وجود دارد. امام الدین ستاری سفیر تاجیکستان در روسیه روز 2 اکتبر بر رادیو آزادی گفت پروازهای چارتری 5 مرتبه در یک روز در ماه نوامبر اجرا خواهند شد.
تمام شهروندانی که بلیط در دست دارند یا که در نوبت هستند، اونا می توانند به یگان مشکلی به وطن برگردند و این مشکلات 100% حل می شود. در فرودگاه یگان نفر نمی ماند.
میرزانبی، اکثر بینندگان درباره کی آغاز شدن پروازهای معمولی میپرسند، در این رابطه خبری هست؟
ببینید عبدالله، دیپلمات های تاجیکستان در روسیه میگن حریم هوایی روسیه برای 90% کشورها برای انجام پروازهای معمولی بسته است. به سمت تاجیکستان هم پروازهای معمولی بستند و معلوم نیست کی روسیه حاضر میشود این حریم هوایی خود را بر روی تاجیکستان باز کند، هرچند پروازهای چارتری از سمت روسیه به تاجیکستان ادامه دارند. امام الدین ستاری گفت که کشورهایی که عضو اتحاد اقتصادی اوراسیا هستند با روسیه پروازهای معمولی برقرار کردند، ولی آنها در یک هفته همگی 2 مرتبه پرواز دارند، حال آنکه تاجیکستان در روز 5 پرواز دارد که هرچند هم که چارتری باشند. و یادآور میشوم مقامات روسیه در چند دوره اجازه داد که پروازهای چارتری به تاجیکستان صورت گیرند. بار آخر از 9 تا 31 اکتبر برای بازگشت شهروندان تاجیکستان از روسیه 107 پرواز چارتری یا غیر نقشوی اجازه شده بود. پروازهای معمولی میان تاجیکستان و روسیه از 20 مارس این جانب بنابر پاندمی کرونا ویروس قطع شدند.
تشکر برای صحبت. مرزانبی خلق‌زاد بود که درباره ادامه پروازهای چارتری از روسیه به تاجیکستان صحبت میکرد.
تشکر.
در شهر دوشنبه ناظران نقلیات به شکار تاکسی های به تعبیر مردمی 5 سامانی شروع کردند. این گروه رانندگان به فرق از شرکت های رسمی تاکسی مجوز ندارند و رسما نمی توانند مسافر کشانند، اما رانندگان میگویند تاکسی رانی یگانه جای کار و منبع درآمدشان است. راه به سوی روسیه بسته است و در داخل کشور جای کار با معاش شایسته آنها نمی یابند. گزارش تلویزیونی نستایش وریمه را در این باره برات یوسفی تقدیم میکند.
رستم راننده تاکسی است. نخست چهرهش را نشان بدهیم، چون می ترسد که اگر او را در تلویزیون ببینند برای مسافرکشی غیر قانونی جریمه می کنند یا از حجت رانندگیش محروم می شود. رستم می گوید اگر شهرداری به صاحبان ماشین های مثل او اجازه کار می داد حتما فعالیتش را رسمی می کرد و انداز می سپارید. مقامات در دوشنبه تنها با ماشین های اجازه مسافرکشی می دهند که سال 2014 استحصال شدند. ماشین رستم کهنه‌تر است ولی انتخاب دیگر ندارد.
برای 500 سمبولوت تو 800 سمبولوت تو 1000 سمبولوت شراف کردیستن مردم ها. نمیدونم مردم ها ایزیاسی هم هایم دیگه چکر کنن، نیز زوده نیز فابریکه ایچی نیز. فقط نیم مردم روز بروزی بازار مونده با تاکسی مونده دیگه کار نیست.
تاکسی های غیر رسمی در دوشنبه سر مشتری اند. نرخ این تاکسی ها با فرق از اتوبوس ها قیمت تر، ولی در مقایسه با تاکسی های رسمی خیلی ارزان است.
اصلا باید اصلا غم شونتی هست، چون که مثال تاکسی های هستن 33 یا که 4 تا یک اینو قیمت هن مثال...
اما رانندگان نقلیات مسافربر و صاحبان ماشین های دیگر از کار تاکسی های غیر رسمی ناراضی اند. آنها میگویند این تاکسی ران ها برای درآمد بیشتر اکثرا قاعده های حرکت را ویران می کنند و هر کجایی که خواستن ماشین را نگه می دارند.
ترافارتی مایده کتی غامتیان همشون غامتیان را نمیتیان گذاشتن سخوات سلطونی کبیر.
ناظران راه پیوسته برای بازداشت تاکسی های غیر قانونی رید میگذارند. مقامات هم میدونند که به دلیل بسته بودن مرزها جوانان کار دیگری ندارند و ناچارند، اما با وجود این همه به گفته آنها قانون باید ویران کرده نشود.
اون تاکسی که خسرونا مشغول میشه هم کدکسی حقوق ورانکی معمولی خطی موده 510 غیر قانونی مشغول شدن به مسافرکشانی و برفت دیگر وسیله نقلیات جمعیتی خلل میرسونند دغلونا وایرون میکنند قاعده حرکتی رو.
طبق اطلاعی رسمی هولو در دوشنبه 11 شرکت تاکسیرانی با بیش از 2000 ماشین و مردم خدمت میکنند. پاندمیای کرونا ویروس و بسته شدن مرزها صدها ساکن تاجیکستان را از کار و منبع درآمد محروم کرد. بنا به آمار رسمی همه ساله تا نیم میلیون نفر از تاجیکستان برای مردکاری و کشورهای دیگر میروند.
15 دقیقه وقت برنامه اخبار آزادی اینجا به پایان میرسد. اخبار و گزارش‌های دیگر را در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org بخونید. خدا نگهدارتان.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. روز 3 نوامبر رای دهندگان در امریکا پای صندوق های رای رفتند تا در یک از انتخابات های مهم در 10 سال های اخیر از دو نامزدی به هم مخالف یکی را انتخاب کنند. یک نامزد رئیس جمهور دونالد ترامپ است که 4 سال پیش در کاخ سفید با یک شیوه خاصی حاضر شد و در مقابل او جو بایدن قرار دارد که دموکرات و سیاستمدار تجربه دار و از آیله کارگران بوده، وعده داده است که بر ویروس پیروز می شود و کشور را متحد می کند. اکثر نقطه های رای دهی در سایل های شرقی امریکا ساعت 7 صبح باز شدند. در انتخابات غیر معمولی پرزیدنتی امسال که در عهد پاندمی کرونا ویروس برگزار می شود، تا روز انتخابات 97 میلیون نفر از روی پشت یا حضوری رای دادند. مقامات گفتند برای پیشگیری از پنشوی بیشتر کرونا ویروس آوازدهی را پیشتر بر راه می مانند. بعد از 4 روزی استعفا رفتنی حکومت تاجیکستان، رهبران نو بعضی از نهادهای دولتی معلوم شدند. نخست وزیر قاهی رسول زاده در مقامش ماند و بنا به گزارش‌ها شیرعلی کبیر که تا این دم رئیس شورای مدیران شرکتی تلکا بود، وزیر صنعت و تکنولوژی‌های نوین تعیین شد. نمایندگان وزارت صنعت گفتند که او را روز 3 نوامبر همچون رهبری نو وزارت معرفی کردند. دلیر جمعه که قبلا رئیس شرکتی پامیر انرژی بود، وزیر انرژیتیکا تعیین شده است. در وزارت گفتند که عثمان علی عثمان زاده وزیر پیشین انرژیتیکا معاون نخست وزیر شده است. بانک رشد اوراسیا به تاجیکستان 50 میلیون دلار قرض داده است. این مبلغ برای دستگیری بودجه جمهوری و برای برطرف کردن پیامدهای پاندمی کرونا ویروس نو روانه می شود. در این باره دفتر مطبوعات بانک روز 2 نوامبر خبر داد. قرض 50 میلیون دلاری در حالی است که بانک رشد اوراسیا کند شدن رشد اقتصادی تاجیکستان را پیشگویی می کند. تاجیکستان در قطار ارمنستان و بلاروس و قزاقستان و قرقیزستان روسیه عضو بانک رشد اوراسیا است. حکومت افغانستان روز 3 نوامبر برای گرامی داشت خاطره قربانیان حمله مرگبار در کابل در سراسر کشور ماتم ملی اعلان کرد. در نتیجه حمله به دانشگاه کابل در روز 2 نوامبر 22 نفر کشته شدند. رئیس جمهور اشرف غنی با اعلان کردن روز ماتم ملی دستور داده است پرچم افغانستان در سراسر کشور نیمه افراشته بماند. بر اساس امر او باید در ولایت افغانستان برای یادبود قربانیان حمله مراسم عزاداری برگزار شود. گروه به نام دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله را بر عهده گرفت. طریق آریان سخنگوی وزارت کارهای داخلی افغانستان گفت که 3 فرد مسلح به داخل دانشگاه رفته و به تیراندازی آغاز کردند. در نتیجه مقاومت نیروهای امنیتی به آنها هر 3 کشته شدند. وزارت تندرستی افغانستان گفت که 22 نفر دیگر جراحت برداشتند و اکثر آسیب دیدگان و قربانیان دانشجویان هستند. در وینا که شام 2 نوامبر در چند محل شهر تیرپرانی صورت گرفت و دست کم 3 نفر کشته و چند نفر مجروح شد، عملیات جستجوی عاملان جنایت جریان دارد. حادثه را دیروز صدر اعظم استریا سباستین کورتز همچون حمله تروریستی نفرت آور محکوم کرد. صبح 3 نوامبر وزیر امور داخلی کارن همر به خبرنگاران گفت که در پی حمله شامی روز دوشنبه 2 مرد و 1 زن جان داده است. با گفته این همیر حالا 1000 مامور امنیتی در محله‌های مختلف کشور عملیات جستجویی را براه ماندند. او افزود:
یکی از حملگران گمانبر که از جانبی پلیس کشته شد، کمربند ترکنده دروغین و افتومت داشت. حملگر یک طرفدار سازمان تروریستی بود که با نام دولت اسلامی معروف است. حالا یک تفتیشات بسیار عمیق فضای حملگران جریان دارد. من به خاطر تحت خطر نگذاشتن این تفتیشات و جزئیات داده نمی‌شوم.
وزیر داخلی استریا بار دیگر از شهروندان این کشور خواست که در خانه بمانند. شماره نظامی های کشته شده ارتش دولت خودخوانده قره‌باغ کوهی از آغاز 27 سپتامبر تا این زمان به 1200 نفر نزدیک شده است. در این باره مقامات قره‌باغ کوهی خبر دادند و گفتند که روز 2 نوامبر در منطقه زد و خورد ارتش ارمنستان با آذربایجان 20 سرخرید ترک کشته شدند. وزارت مدافع آذربایجان در نامه‌ای خود روز 2 نوامبر ارتش ارمنستان را بعد تیرباران کردن حدود آذربایجان متهم کرد. پرزیدنت آذربایجان الهام علیف گفت باکو آماده قطع نزاع است اگر یروان مسئولیت بیرون بردن ارتشش را از قره‌باغ کوهی بر دوش بگیرد. از آغاز مناقشه در آخر ماه سپتامبر سال روان در قره‌باغ کوهی باکو و یروان بارها سازش آتش بس بستند اما رعایت نکردند. شنونده ارجمند اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
دادگاه شهر دوشنبه یک پسر سید قیام الدینی غازی روحانی شناخته در دوره جنگ داخلی تاجیکستان را برای خیانت به دولت به 13 سال زندان محکوم کرد. سید محمد 44 ساله را به آن عیبدار کردند که گویا سالهای پیش به منفعت جمهوری اسلامی ایران کار کرده است. نزدیکان سید محمد این همه را رد کرده می گویند او بی‌گناه است و به دولت خیانت نکرده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. حکم سید محمد هفته گذشته صادر شده است. نزدیکان سید محمد و هم یک منبع آگاه از پرونده گفت مرافع پسی درهای بسته صورت گرفته است. به گفته منبع آگاه از پرونده، سید محمد با آن عیبدار شد که آخر سالهای 90 به فایده جمهوری اسلامی ایران گویا کار کرده است. از جمله او گویا در فرستادن چند جوان برای تحصیل به ایران و گرفتن روادید به آنها کمک کرده است. با سبب پسی درهای بسته گذشتن مرافع معلوم نیست که سید محمد در مرافع چی گفته است، اما نزدیکان او گفتند به بی‌گناهیش باور دارند. رجب گل مسلمان و همسر سید قیام الدین غازی و مادر سید محمد به رادیوی آزادی گفت پسرش در فرستادن چند جوان به ایران دست ندارد و آنها با خواهش خودشان رفته بودند. خانم مسلمان و گفت فرزندش بیمار است و امید دارد که او را آزاد میکنند.
به گناه ما باور دارم بچه‌م یگان کرد دست ندارد. هیچ کاری غیر قانونی نمیکرد بچه‌م. همه کارش با قانون بود. بچه‌م بسیار بچه‌ای بفهمد. بچی با اخلاق.
نزدیکان سید قیام الدین غازی گفتند درباره قضیه سید محمد زیاد معلومات ندارند چون آنها را به مرافع راه ندادند. آنها گفتند از بالای قرار دادگاه به دادگاه عالی شکایت خواهند برد. در دادگاه شهر دوشنبه برادوی آزادی گفتند با سبب پسی درهای بسته گذشتن مرافع در این باره هیچ شرحی نمیدهند. پرونده پسر قیام الدین غازی بر اساس قسم 1 ماده 305 کدکس جنایی بررسی شد. این ماده تا 20 سال زندان را پیش بینی میکند. سید محمد با همراهی دو برادرش سید حسن 33 ساله و سید محمدی 25 ساله آخر ماه ایل بازداشت شدند. تقدیر دو فرزند دیگری قیام الدین غازی فعلا روشن نیست. طبق اطلاع منابع آگاه مقامات آنها را به افرادگرای متهم میکنند. سید حسن و سید محمدی تحصیل کرده دانشگاه در ایران بودند. خود سید قیام الدین غازی سال 2017 در شهر سن پترزبورگ بازداشت و در شرایط مرموز به تاجیکستان آورده شد. او را به 25 سال زندان محکوم کردند و در آشوب تابستان سال گذشته در زندان شهر وحدت کشته شد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
مقامات آستریا می گویند که در پی حمله های شب گذشته به یک کنیسه یا عبادتگاه یهودیان در شهر وینا حداقل 3 نفر جان باختند. با گفته مقامات این حمله ها از 6 نقطه در مرکز شهر وینا صورت گرفته است. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفاری زازاده بشنوید. تلویزیون دولتی آستریا با نقل شاهدان عینی گزارش داده است که این تیراندازی اندکی بعد از ساعت 8 شب به وقت محلی رخ داده است. طبق اطلاع منبع‌های رسمی 15 مجروح این تیراندازی ها که وضع 7 تنیان ها وخیم می باشد به یکی از بیمارستان های وینا انتقال داده شدند. یکی از زخمی های این حادثه که حالش وزنین می باشد از محافظان این عبادتگاه بوده است. با گفته وزیر امور داخلی آستریا، چندین نفر در این حمله ها دست داشتند و هر شش نقطه که حمله ها در آن صورت گرفته است در نزدیکی خیابانی هستند که کنیسه مرکزی وینا در آن قرار دارد. او اظهار داشت اکنون می توان تایید کرد و باور نمود که این حمله ها تروریستی بوده است. وزیر امور داخلی آستریا همچنین گفته است که در این حمله ها چندین نفر کشته شدند. یک مقام دیگر در حکومت آستریا گفته است که دو نفر کشته شدند که یکی از آنها شهروند عادی و نفر دوم از خود حملهوران می باشند. چند ساعت بعد از این حادثه مقامات شهرداری وینا اعلان کردند که یکی از زخمیان جان باخته و شماره کشته شده ها به 3 نفر رسیده است. در همین حال احتمال وجود نوع ارتباط میان حادثه شب دوشنبه در وینا با حمله های اخیر در فرانسه مطرح شده است. از این رو تماس تلفنی امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه با نخست وزیر آستریا توجه رسانه ها را به خود جلب کرده است. آقای ماکرون در این تماس تلفنی حمایت کامل فرانسه را از آستریا تاکید کرد. قبل از این نخست وزیر آستریا نیز در جریان حادثه های خشونتبار هفته اخیر در شهرهای مختلف فرانسه با آن کشور ابراز همبستگی کرده بود. برخی گزارش ها از کشته شدن 7 نفر سخن گفتند، اما پلیس هنوز معلومات رسمی در این باره نشر نکرده است. پلیس آستریا از همه مردم خواسته است که از نشر ویدیوهای این حادثه در حالی که تحولات ادامه دارد خودداری کنند. نهادهای یهودیان آستریا در مشورت با پلیس از یهودیان خواستند همه نمایشگاه‌ها و مرکزهای وابسته به یهودیان را ببندند. از آنها دعوت شده است که در خانه‌ها بمانند، درها را قفل کرده از بیرون رفتن خودداری کنند. همچنین از یهودیان خواسته شده است که از استفاده کلاه دینی و دیگر نشانه های مذهبی خودداری کنند. با این حال رئیس جمعیت یهودیان وینا گفته است فکر نمی کند که کنیسه و یهودیان هدف مشخص این حمله بوده باشند. در محل حمله ده ها یهودی زندگی می کنند و خانه تاریخی بنیامین هرتلز، بنیادگذار جنبش ملی‌گرای یهود معروف به صهیونیسم، در نزدیکی های این محل است. کنیسه که به آن حمله صورت گرفت روزانه دارای دو نگهبان می باشد و در پهلوی آن از یک قهوه‌خانه خوراک ذبح حلال یهودیان وجود دارد. این کنیسه در سال 1981 هم مورد حمله مسلحانه قرار گرفته بود که در جریان آن 2 تن کشته شدند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
بعضی از کاربران شبکه‌های اجتماعی نسبت رقیب یا شخصی نافورم خود همه گونه دشنام و تحقیر را روا می‌بینند. گاهی چنین برخورد با شخص اول دولت پرزیدنت تاجیکستان از روی می‌دهد که جنایت به شمار می‌رود، ولی تطبیق این قانون بیشتر سیاسی به نظر می‌رسد تا اخلاقی، حالان که در جای اول گذاشتن اخلاق می‌توانست بدهن‌های شبکه‌های اجتماعی را نیز هوشیار کند. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. یکی از آخرین پرونده ها از شرف الدین گدویف رهبری جنبش اصلاحات و عروج تاجیکستان بود که میگوید سال 2019 وقتی او را از مسکو را بوده به دوشنبه بردند، آگاه کردند که نسبتش در برابر دیگر اتهامات، اینچنین از روی ماده تحقیر پرزیدنت پرونده باز شده است. و روز 2 نوامبر به رادیوی آزادی گفت:
من پرونده جنایتی اوید تحقیر پرزیدنت باز کردگی بودم و وقتی که من رو به همون دوشنبه دوشته برده بودم، در همون جا پرونده که نسبتی من به مدعی تحقیر پرزیدنت بود نشان دادم و گفتن که همین پرونده همش رو ما قطع میکنیم. به این خاطر یک بار به من همون پرونده رو شناس کردن.
اگر قضیه گدویف با فشار سازمانهای بین‌المللی و کشورهای غرب حل شده او به هلند برگشت و پروندهش به دادگاه نرفت، پیش از او در ماه آگوست سال 2018 دادگاه عمر مرادوف را برای تحقیر پرزیدنت رحمان در شبکه اجتماعی ادناکلاسنیکی به 5.5 سال زندان محکوم کرد. هرچند خود او و نزدیکانش در دادگاه گفتند که اظهار نظرهای او در شبکه اجتماعی یک خطا بود، دادگاه حکمش را تغییر نداد. حکم دومی دادگاهی و پرونده حقوقشناس بزرگ مهر یارف رب دارد که سال 2015 بعد آمادگیش در حمایت حقوقی اعضای حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی بازداشت شد. این حزب سپتامبر آن سال غیر قانونی و تروریستی اعلان شد، ولی آن هیچگاه چنین اتهامات را قبول نکرده است. یوروف که سال 2017 به 28 سال زندان محکوم شد در اوج مرافعه‌های دادگاهی بود که از روی ماده تحقیر پرزیدنت به جوابگری نو کشیده شد و از این حساب به حکم نهایی زندانش سالهای ایلاوگی افزود. روز 2 نوامبر سال 2016 حکومت تاجیکستان قرار قبول کرد که بر اساس آن در کدکس جنایی کشور مجازات برای تحقیر اساسگذاری صلح و وحدت پیشوای ملت پرزیدنت تاجیکستان شدیدتر شد. برای شخصی که از جانب دادگاه بر اساس این ماده گناهگار اعلام می شود تا 5 سال زندان پیش بینی می شود. ماده تحقیر کارمند دولتی و یا مقامدار و فعالان حقوق از قبیل جزاهای سیاسی نام می برند که بیشتر برای راه ندادن به انتقادی نمایندگان حکومت یا منصبداران روانه شده است. یک حقوق شناس که در سازمان محلی یاری حقوقی کار می کند می گوید با قبول شدن قانون پیشوای ملت ضرورتی مطابق کردن قانون‌های دیگر از جمله کدکس جنایی با آن پیش آمد. از این رو دو بندی نو هم مطابق این قانون